که در مورد صحبت خواهیم کرد دچار این مشکل هستند. شنوندگان محترم رادیو نمایش، نمای نقره‌ای رو میشنوید. امیدوارم که تا اینجا از همراهی خودتون با برنامه نمای نقره‌ای پشیمان نشده باشید. امشب بناست و بنا داریم و تا الان هم این کار کردیم به هنر انیمیشن و گونه انیمیشن در سینمای ایران بپردازیم و علل کمرنگ بودن این گونه سینمایی در میان سبد تولیدی سینمای ایران. اما یکی از شاخه های تولید انیمیشن، تولید سریال های انیمیشن بوده که در تلویزیون به نمایش در اومده و یکی از شاخص‌ترین های آنها انیمیشن شکرستان است، محصول 1387 که حاصل تلاش سعید زامنی، بابک نظری و عباس جلالی یکتاست که جدای از اینکه به عنوان یک انیمیشن جذاب شناسایی شد، محصولات جانبی بسیاری هم تولید کرد، موسیقیش بسیار سر و صدا کرد و همچنان قابل تماشاست و بعضن بهش ارجاع داده میشه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. ولایتی بود به نام شکرستان، مردمونش همه خوب و مهربان. خب البته همشون هم خوب و مهربان نبودن، مثل جاهای دیگه که هم آدم خوب داره هم بد. بگذاریم. توی شکرستان یه تاجری بود به نام شهروش که هم پر کلک بود هم پر دوز.
50 سکه قرار گذاشتیم، همین که گفتم، فقط 50 سکه.
کی گفته؟ ما با هم 60 سکه قرار گذاشته بودیم، تو موقع سر من کلا بذاری.
من 50 سکه بیشتر
بگم. تو یه متقلبی، همیشه تقلب میکنی. ببین حتی آقای راوی هم اینو میدونه.
راوی؟ به راوی چه؟ آی جناب راوی، باز تو اینجا چی کار میکنی؟
من؟ خب هیچی، دارم قصه میگم.
خب برو یکی قصه بگو، من از دست تو چی کار کنم؟ هر جا میرسی میگی شهروز کلا برداره. آخه من چه ایدو به طریبه تو فروختم؟ اصلا حالا که این طوره 45 سکه بیشتر نمیدم. میخوایی بخواه، نمیخواییم نخواه.
ای بابا، این دیگه عجب آدم کلاه برداریه. اصلا حالا که این طوره قصه یکی دیگر براتون میگم. بله جونم براتون میگه، توی شکرستون یه تاجر دیگه هم بود به اسم نوروز.
بله، بخشی از انیمیشن شکرستان، مجموعه پویانمایی شکرستان رو شنیدیم. خدا رحمت کنه مرتضی احمدی عزیز، راوی دوست داشتنی این انیمیشن که تا سال 1393 این انیمیشن با صدای ایشان روایت میشد و در سال 1398 شهاب حسینی به عنوان راوی با این اثر همراهی کرد. انیمیشن شکرستان با تکنیک کات‌آوت یا به قول خودمون بریده مقواهایی که کنار هم قرار می گرفت ساخته شده و البته موسیقی متن اون هم ساخت استاد جلال ذوالفنون است. این انیمیشن در جشن خانه سینما هم خوش درخشید و البته در جشنواره های خارجی از جمله جشنواره چانگوی چین، جشنواره جیفونی ایتالیا و جشنواره فیلم کودک هند به نمایش درآمد. بله، ساعت 21:31:54 است و سرکار خانم تینا میرکریمی، دوست عزیز و همکار ما در رادیو و مطبوعات، محبت کردن روی خط برنامه نمای نقره‌ای با ما همراه شدن و بناست که مروری داشته باشند بر رخدادهای اخیر سینمای ایران. سرکار خانم میرکریمی عزیز سلام، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مقدسیان. بله، همونطور که اشاره کردید من خیلی کوتاه مرور میکنم بر تازه ترین رویدادهای حوزه سینما ایران. طبیعتاً بیشتر خبرها حول انتخابهای سینمای ایران در 77 جشنواره فیلم ونیس هست.
بله.
که سینمای ایران هم از جوایز این دوره بی نصیب نموند. فیلم دشت خاموش به کارگردانی آقای احمد بهرامی جایزه ترین فیلم بخش افق‌های این دوره رو دریافت کرد. فیلم جنایت بی‌دقت ساخته آقای شهرام مکری جایزه انجمن منتقدان مستقل جشنواره ونیز نصیب شد. آقای روح الله زمانی بازیگر نوجوان فیلم خورشید آقای مجید مجیدی هم جایزه ویژه بهترین بازیگر نوظهور جشنواره ونیز رو دریافت.
خیلی رو خوشحال کرد خانم امیرکریمی این جایزه روح الله زمانی
که صحبت کرد و حس که اونجا نبود.
آره.
تا بتونه خودش اینجا
به خاطر ابتلا به ویروس کرونا متاسفانه نتونست بره، ولی به هر حال همه دوست داشتن که به این نحوی این جایزه تعلق بگیره به روح الله و بقیه بچه های در واقع فیلم خورشید که همگی از بچه های کار بودن. بله،
صحبت هایی که پیرامون بچه های کار شد هم اونجا خیلی مورد توجه قرار گرفت. البته خود آقای مجیدی هم جایزه فانوس جادویی رو در بخش جنگی برای این فیلم گرفتن.
کاش که جواد عزتی هم اتفاقاتی براش میافتاد. جواد عزتی تو سالهای اخیر خیلی کم بهش توجه شده، یه مقدار بیمهری هم بهش شده. البته اونجا خوش درخشید و در فوتوکال ها همیشه حاضر بود، ولی امیدوارم که حالا تو این جشنواره که نشد بعدها جایزه گرفتن جواد عزتی هم شاهد باشیم
انشاءالله. اما همزمان با روز ملی سینما در روزهای پایانی هفته پیش مراسم تجلیل از افتخار آفرینان سینمای ایران هم برگزار شد و در پی اون هنرمندانی که در سال 2019 موفق به دریافت جوایز بین‌المللی شدند یا به عنوان داور در جشنواره‌های مهم بین‌المللی حاضر بودند مورد تقدیر قرار گرفتند. اهالی فیلم کوتاه و مستندسازان نسبت به نادیده گرفته شدن در این مراسم کمی معترض بودند، اما معاون بین‌المللی جشنواره جهانی فیلم فجر عنوان کرده که متولیان این دو حوزه باید خودشون جداگانه مراسم رو برگزار بکنن. آنچه که برگزار شد صرفاً راجب فیلم های داستانی بودن.
خانم میرکریمی، آخه این شایبه وجود داشت که در واقع از اونجایی که جشن خانه سینما همیشه در روز ملی سینما برگزار میشد و تمام سنوف درش حاضر میشدند، انتظار بود که خب سنوف دیگر هم در این مراسم حاضر باشن، یا دستی کم اگر قرار اتفاق نیفته از قبل شفاف مشخص بشه که چه حوزه هایی رو قرار پوشش بده. این که بگیم جشنواره جهانی فیلم فجر برگزار نشده و بعد در روز ملی سینما مراسمی برگزار میکنیم، یه مقدار طبیعیه که برخی از سنوف مثل بچه های فیلم کوتاه و مستند رو ناراحت بکنه.
بله، بسیاری از منتقدان راجب این موضوع گفتند و امیدواریم که حالا این دوستان هم نادیده گرفته نشن و بر مراسمی از اونها هم تغییر بشه.
انشاءالله.
شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی هم مجوز نمایش 3 فیلم رو صادر کرده. فیلم های سلفی با رستم به کارگردانی آقای حسین قناعت، لباس شخصی به کارگردانی انداد ردی و گیسون به کارگردانی نوید بهتویی جزء این فیلم ها هستند و از 3 روز آینده هم اکران فیلم سینمایی آبادان 11:60 به کارگردانی آقای مهرداد خوشبخت هم به اکران در خواهد آمد.
لباس شخصی یکی از اون فیلم های خیلی مهم جشنواره بود که خوب دیده نشد. من به شدت توصیه میکنم تماشا کردنش رو، البته که الان این روزا شاید سینما رفتن یه مقدار برای بعضیا دشوار باشه یا مایل نباشن که در سینما فیلم رو ببینن، ولی لباس شخصی رو دنبال کنن. حالا هر وقت در سینما اومد در سینما ببینن، اگر نه در فضای مجازی و وی او دی ها تماشاش بکنن. آبادان 11:60 هم درست میگم، 13:60 اگه اشتباه نکنم، آبادان 13:60 بله 11:60 موج رادیوه. آره 11:60 یکی از اون فیلم های خوبی بود که در جشنواره حاضر بود، ولی به هر حال به نظرم اکرانش میتونه اتفاقات خوبی رو رقم بزنه، ضمن اینکه در آستانه هفته دفاع مقدس هم هستیم، شاید بی دلیل نباشه اکرانش در این زمان.
بله، و در پایان در آستانه روز ملی سینما تعدادی از اسناد و یادگاری های زنده یاد استاد جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت سینمای ایران هفته گذشته به موزه سینما اهدا شده و بخش دیگری از گنجینه هنری پیشکسوتان تاریخ سینمای ایران پیش چشم علاقه‌مندان قرار گرفته. استاد مشایخی در 13 فروردین ماه سال 1398 به رحمت خدا رفتند، اما کسانی که علاقه‌مندند یادگاری ها و مجموعه اسناد ماندگار سینمای ایران رو ببینن میتونن از طریق خود سایت اینترنتی موزه سینمای ایران هم بازدید مجازی داشته باشن و تمامی این یادگاری ها و اسناد و خاطرات رو مرور بکنن.
زنده باد. این اتفاق خیلی خوبیه. پیش در که ماجرای کرونا نبود، خانم میرکریم شما بهتر از من میدونید که اگر میخواستیم بریم موزه سینما و بازدید بکنیم، موزه سینما فقط در ساعت اداری باز بود. دقیقا اون ساعتی که آدمهایی که میخواستن برن بازدید در اداره مشغول به کار بودن و اون ساعتهایی که معمولا به موزه گردی اختصاص پیدا میکنه کسی نبود که اونجا از دوستان پذیرایی بکنه. ماجرای کرونا حالا همه مشکلاتی که داشت به کنار، باعث شد که به صورت مجازی هم دوستان بتونن سر بزنن به موزه سینما و از میراث سینمای ایران دیدن بکنن، که خب به حال این رو باید به فال نیک بگیریم. خیلی متشکرم ازتون خانم میرکریم.
از شما و همه همکاران و شنوندگان عزیز این برنامه سپاسگزارم.
سرتون سلامت، شما رو به خدا میسپارم. خیلی متشکرم.
خدا
نگهدار. خداحافظ شما. گفتم در مورد گونه انیمیشن، تاریخچه انیمیشن در کشورمون و حال و روزش در سالهای اخیر با هم صحبت میکنیم.
بفرمایید، اینم دست بازی شما.
آماده برای حرکت.
صبر کنین، شهر روز هنوز نرسیده. تو راه اولاغش از حال رفت.
چی؟ نمیتونیم صبر کنیم. سوار شو، وگرنه خودت هم جا میمونی. لنگرا رو بکشید.
صبر کنین آقا، من اومدم. خواهش میکنم. این اولاغ هم نگه کمی تونتر بیاد.
میخوای بارات بکشین تو کشتی؟
نه خیلی لازم نکرده، من یه پول مفت ندارم که به شما بده.
چجوره میخوایی نمه بارو ببری تو کشتی؟ ها چجوره؟
چجوری؟ خب برای نشونت میدم.
خب بخشهایی از انیمیشن سریالی شکرستان رو باز هم شنیدیم که احتمالا خیلی از ما یا کوچیکترهامون باهاش خاطره بسیار دارن و امشب به طور ویژه میخواییم به انیمیشن بپردازیم. یکی از صحبتهایی که در حوزه انیمیشن بسیار بسیار مطرح هست اون است که اساسا انیمیشن رو صرفا برای کودکان باید ساخت یا بزرگسالان. در دنیا پاسخ خیلی شفافی برای این موضوع پیدا شده است. در دنیای انیمیشن هالیوود یا حتی انیمیشن های ژاپنی معمولا حد وسط رو میگیرن و انیمیشن هایی معمولا موفق ترن که هم والدین بتونن در اونها جذابیت های رو پیگیری بکنن و ازش لذت ببرن و هم بچه ها، برای اینکه در نهایت بچه ها با همراهی والدین باید برن سالن سینما، بلیت بخرن، گردش مالی در حوزه انیمیشن ایجاد بکنن و از آثار لذت ببرن. در انیمیشن های ژاپنی و مکتب های شرقی قاعدتاً یه مقدار عمق و در واقع درون مایه های پیچیده در حوزه انیمیشن افزایش پیدا میکنه، چرا که اساساً مکاتب فکری شرقی پیچیدگی و در همتنیدگی بیشتری رو دنبال میکنن و البته بیشتر انیمیشن هایی که در ژاپن و چین تولید میشه غالباً مخاطبین بزرگسال رو پوشش میدن. اما چرا در کشور ما انیمیشن ها نه آنقدر قدرتمند میتونن کودکان رو راضی بکنن و نه اونقدر توانایی بالایی دارن که بزرگسالان رو راضی بکنن؟ موضوع بسیار مهم نیست. همونطور که در بخش قبلم بهش اشاره کردم و بسیاری از اساتید انیمیشن برش باور دارن، این است که ما انیمیشنمون از وقتی که انیمیشن سه‌بعدی یا به قولی کامپیوتری رایج شد، حجم تولیداتش بسیار بسیار افزایش پیدا کرد. اما از اونجایی که هزینه تولید انیمیشن ها بسیار بالاست و زمان زیاد و تعداد نفرات زیادی باید درگیر ساخت انیمیشن بشن، بخش خصوصی تمایل زیادی نشون نداده برای اینکه بخواد در این حوزه سرمایه گذاری بکنه و اندک تجربه هایی در این زمینه برای بخش خصوصی ثبت شده و بیشتر این انیمیشن ها با هزینه های دولتی و به صورت سفارشی ساخته میشه. آنجایی هم که سفارش ها و بودجه های دولتی به میان میاد، شاید
ایشونمون هست که یکم واقعا عقب هستش، در شکی نیست، تلاش های خوبی هم صورت گرفته و انیمیشن های تولید داخل ما باعث میشه که وقتی اونها رو نگاه میکنیم واقعا این پیشرفت رو درنشون ببینیم و با آینده این سند امیدوار باشیم. الان مرکز و مؤسسه های زیادی هستن که در زمینه ساخت انیمیشن فعالیت میکنن، نرم افزار های کامپیوتری زیادی در این زمینه هستن که واقعا علاقمندان رو کمک میکنن که بتونن کارهاشون رو جلو ببرن. اما معتقدم که در زمینه استفاده از داستان‌ها ضعیف عمل نکردیم. الان بسیار تولیدات رو حتی اگر بخوام اسمشون رو ردیف کنیم، می‌بینیم که دارن از کهن الگوهای فرهنگ ایرانی و همچنین داستان‌های حتی شاهنامه، اساطیر و اینها استفاده می‌کنن. اما چرا اینها دیده نمیشه؟ به خاطر عدم بازاریابی خوب برای انیمیشنه. اینها ساخته میشه اما دیده نمیشه. در واقع ما همون مضامین رو داریم استفاده میکنیم در انیمیشن هامون و از داستانهای کهنمون هم به خوبی استفاده میکنیم، شاید درصد بالایی رو هم داشته باشه، ولی چون دیده نمیشه ما به این دیدگاه میرسیم که استفاده نمیشه. به هر حال ساخت انیمیشن هم هزینه بالایی رو طلب میکنه و هم حوصله زیادی رو میخواد. مثلا من به عنوان نمونه داشتم مطلبی رو درباره انیمیشن شجاع مطالعه میکردم که یه جاش نوشته بود برای طراحی موهای این انیمیشن کاراکتر اصلی یک تیم حرفه‌ای 3 سال زمان گذاشته تا بتونه شبیه سازی انجام بده روی این کاراکتر. مشکل انیمیشن ایران الان همون عدم بازاریابیه و همون عدم صرفه اقتصادیه که برای سازندگان انیمیشن وجود داره.
مازیار فکری ارشاد هستم، منتقد سینما و روزنامه نگار. ضعف تکنیکی سینمای ما به خصوص در حوزه انیمیشن که معمولا ما اثر فاخر و شاخصی ارائه ندادیم تو این سالها و بعید میدونم با توجه به امکانات سخت افزاری که داریم در آینده نزدیک هم بتونیم این با استقبال داخلی مواجه بشه.
بله، نظر دو تن از روزنامه نگار و منتقدان سینما رو در مورد هنر انیمیشن شنیدیم. بخشی از این صحبت‌ها به نظرم کاملا منطبق بر واقعیت‌های حوزه انیمیشن کشور ماست. اما اون چیزی که در ابتدا هم من عرض کردم خدمتتون این است که مشکل اصلی ما در حوزه ساخت انیمیشن فقط و فقط تکنیک و سخت افزار نیست. مشکل همان مشکلی است که در حوزه سینمای داستانی هم داریم و اون خلق داستان، نوشتن فیلمنامه، خلق شخصیت‌های جذاب و همراهی برانگیز است که حالا در فضای داستانی یا به قول فرنگی‌ها لایو اکشن یا در فضای انیمیشن یا پویانمایی ساخته میشه. مسئله اینجاست که ما همواره از ته به ماجرا نگاه میکنیم و نتیجه رو میبینیم و همواره تکنیک گرا هستیم. مادامی که سینمای انیمیشن ما و سینمای کشورمون بیش از آن که به فیلمنامه نویس اهمیت بده به بازیگر و کارگردان اهمیت بده، یا بیش از آن که به فیلمنامه اهمیت بده به انیماتور و کسانی که کار تکنیکی انجام میدن اهمیت بدهد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. اما این نکته مهمی هم که دوستان اشاره کردن در مورد گردش مالی در صنعت انیمیشن رو نباید دور از ذهن داشت که انیمیشن هنر بسیار گرانی است در همه جای دنیا، اما به عنوان یک صنعت وقتی که بنا میشه درش سرمایه گذاری صورت بگیره و وارد عرصه تولید انیمیشن بشن، بازارهای جنبی و محصولات جنبی رو به عنوان یک بازوی اقتصادی بهش فکر میکنن، براش برنامه‌ریزی میکنن و در واقع بخشی از بازگشت سرمایه‌شون رو منوط به این میدونن که محصولات جانبی مثل تیشرت، اسباب بازی، لیوان، لوازم تحریر و امثال هم تامین بکنه. اما همه اینها زمانی رقم میخوره که یک انیمیشن جذاب ساخته بشه که مخاطب تمایل داشته باشه این انیمیشن جذاب رو بعدتر به سمت خرید محصولات جانبیش هم برود. انیمیشنی که جذابیت نداشته باشه و مخاطب تمایل نداشته باشه که بلیت 20-25 هزار تومانی بخره و توی سینما تماشاش بکنه، طبیعتاً تمایلی برای خرید محصولات جانبیش هم نخواهد داشت. با برنامه نمای نقره‌ای همراه باشین تا 4-5 دقیقه دیگه باهاتون هستیم. یه رفت و برگشت و باز من میام خدمتتون.
گوشا پس کجایی؟ چرا همه جا
تو کجایی؟
بله القصه، روزی از روزها نوروز و شهروز در سفری با هم همراه شدن و قصه ما از اون روز شروع شد.
برنادم تونتر دیگه تونتر براده، این که نوروزخانه ساده لوه، نگاهش به چقدرم شطور کره کرده. ای نوروز سب کن منم بیام سب کن دیگه، باشت منم برسم. سلام نوروز، روز قدیمی، مثل این که تو هم به تجارت میری.
سلام شهروش. آره جرفایی برسی به جزیره تنبور میبرم.
چه جالب، منم به جزیره تنبور میرم ولی بار روغن برم.
چرا این همه بار روی حیبونه باید بخونی؟
آه این از اسرار تجارته، اینجوری دیگه کرایه نمیدم و سود بیشتری هم میبرم. چی شده؟ بلند شد دیگه، حرکت کن. چرا خوابیدی؟ ای رابیوف، یا رابیوف، الان کشتی را بیفته.
بله بحث انیمیشن رو امشب در نقره‌ای پی گرفتیم، تا 3-4 دقیقه دیگه هم بناست این کار رو ادامه بدیم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، استعدادهای بسیار بسیار شاخصی در هنر انیمیشن کشور ما وجود دارند و اثباتی بر این مدعا میتواند حضور اونها در عرصه بین‌المللی و موفقیت‌هایی باشه که رقم خورده، موفقیت‌هایی که معمولاً حاصل تلاش‌های فردی است. انیمیشن کوتاه جشنواره‌ای که یک انیماتور به همراه دوستان خودش در استودیوی شخصی خودش تولید کرده و تونسته در دنیا موفق باشه، و اونجایی که کار بزرگ می‌شود و گروه بزرگ باید کنار هم کار بکنند، نتیجه چندان مطلوبی نمیشه. اما اگر بخوایم منصف باشیم، دو انیمیشن شاهزاده روم و فیلشاه به کارگردانی هادی محمدیان عزیز که با در واقع سرمایه گذاری بخش خصوصی هم تولید شد، جز موفق ترین انیمیشن های بلند سینمایی چند سال اخیر ما بودند. که انیمیشن فیلشاه جز به در واقع شاید اولین انیمیشن بلندی بود که در بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر با سایر آثار داستانی غیر انیمیشن رقابت کرد. این مزیت بسیار بالایی است و البته که در اکران عمومی هم تا حد قابل قبولی این فیلم ها موفق بودن. مشخصا فیلم انیمیشن شاهزاده روم ساخته هادی محمدیان قریب به 1.5 میلیون نفر مخاطب داشته. عدد 1.5 میلیون عدد بزرگی نیست، اما در قیاس با میزان مخاطبی که معمولا فیلم های ایرانی جذب میکنه عدد متوسط و قابل قبولی تلقی میشود. اما یکی از بزرگان انیمیشن کشور ما که در تکنیک سند انیمیشن فعالیت میکنن سرکار خانم مریم کشکولینیا هستن که ایشون در ادوار گذشته عضو هیئت داوران جشنواره انسی هم بودن. جشنواره انسی جشنواره است که اسکار انیمیشن تلقی میشه و کسی که اونجا به عنوان داور قضاوت میکنه حتما انیماتور بزرگی است. ایشون یکی از بزرگترین انیماتورهای تکنیک سند انیمیشن یا انیمیشن شن در جهان هستن. کم نداریم از این اسامی، بابک نکوی، امیر سحرخیز، حمید سهرابی و دیگران، و البته که این نشان دهنده اینه که ما پتانسیل های بسیاری در صنعت انیمیشن کشورمون داریم. بسیاری از بزرگان و فعالان حوزه انیمیشن کشور موفق شدن در استودیوهای بزرگ جهانی فعالیت بکنن، یعنی اینکه استعداد هست اگر ساختار و فضای مناسب وجود داشته باشه امکان درخشیدن هست. جمله آخر این که انیمیشن و تولید انیمیشن در کشور ما به دلیل تفاوت قیمت ارز هزینه های بسیار پایینی داره و اگر به درستی روش سرمایه گذاری بشه میتونه ارزاوری بسیاری بکنه، بسیاری از عزیزان رو مشغول به کار بکنه و انیمیشن ایران رو در دنیا بیش از پیش مطرح بکنه. خیلی متشکرم که امشب هم با نمای نقره‌ای همراه بودید. سرتون سلامت باشه، امیدوارم که خوشحال باشین و لذت سینما یکی از لذت‌هایی باشه که هیچ وقت ازش دور نمیمونید. شب بخیر و خدا نگهدار.
تا تو رو میبینم تا تو رو میخوام، خوشحالم دست تو میگیرم، من بی تو میمیرم، من با تو دنیام. با فکرت خودم رو میشناسم، تو مهمی واسم، رو تو حساسم، قول میدم تا ته این دنیا سهم خودت باشه همه احساسم. دارم ندارم گل بهارم، دوست دارم دوست دارم، عشق تو جونم با تو میمونم، دوست دارم دوست دارم. چشما تو دیدم، به اون آرامشی که میخواستم رسیدم، آرزوهام با عشقت برآورده میشه، واسه تو این آهنگو میخونم همیشه. دارم ندارم گل بهارم، دوست دارم دوست دارم، عشق تو جونم با تو میمونم، دوست دارم دوست دارم. ندارم گل بهارم، دوست دارم دوست دارم، عشق تو جونم با تو میمونم، دوست دارم دوست دارم.
تهران عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. دعوت میکنم همراه بشید با همکاران من که به صورت زنده و مستقیم برنامه تهران 24 رو تقدیم حضور شما میکنن.
دو ساعت طلایی شبهای رادیو تهران رو از دست ندید.